مددت يدي ففرج كربي. يا آل بيت النبي السيد العربي، لكم مددت يدي ففرج كربي، ففرج كربي.
پیروان علی، محبین علی، علاقه مندان به ولایت 14 نور مقدس، اینا اهل بهشتن. آقا روایات متعددی در این زمینه وارد است، لکن برادرها خدا میداند اهل بهشتیم قطعا همه دوستان امیرالمومنین علاقه مندانشون، لکن برادرها عالم برزخ با خود ماست. این بزرگوارها معصیت کارهای دوستانشون را شفاعت می کنند 100%، اما در قیامت شفاعت می کنند. عالم برزخش با خود ماست ها. با عملمون باید بریم جلو، با زاد و توشه خودمون باید. اینه که حالا 100 سال، 200 سال، 1000 سال، 2000 سال، 5000 سال قبل از ما رفتن، اونا منتظر ما نه، ما هم بریم بعد منتظر بعدی هستیم. ما با زاد و توشه خودمون این مسیر برزخ باید طی بکنیم. چیه زاد و توشه ما؟ اطاعت حق، ترک گناه. این عزیز من.
اللهم صل على محمد المصطفى، اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسن الرضا والحسين المصفى والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابح الدجى وأعلام الهدى ومدار التقى والعروة الوثقى والحذر المتين والصراط المستقيم. اللهم وصل على وليك المحيي سنتك وحجتك على خلقك وخليفتك في أرضك وشاهدك على عبادك. اللهم أعز نصرك ومد في عمري وزين الأرض بطول بقائي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
راديو معارف www.radiomaarif.ir.
روایت کتاب بر اساس کتاب خداحافظ سالار نوشته حمید حسام. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب خداحافظ سالار در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب بر اساس خاطرات خانم پروانه چراغ نوروزی، همسر سردار شهید حاج حسین همدانی، نوشته شده. در برنامه‌های قبل شنیدید که بعد از چند ماه دوری همسر و دختران حاج حسین برای دیدار اون به دمشق رفتن. شهر جنگ زده و گوشه گوشه اون پر بود از آثار تکفیری ها. حاج حسین همسر و دخترانش رو به ساختمونی در یکی از محله‌های دمشق برد. ابا حاتم که جوانی شیعه و لبنانی و همراه حاج حسین بود، وضعیت دمشق رو برای همسر و دختران حاج حسین توضیح داد. وقتی حاج حسین خیالش از بابت اسکان همسر و دخترانش راحت شد، با ابا حاتم برای شرکت در جلسه رفت. مدتی که گذشت صدای چند رگبار بلند شد. حاج حسین تلفنی به همسرش پروانه خبر داد که منطقه‌ای که ساختمونشون در اون قرار داره محاصره شده. بعد حاج حسین از راه رسید و از همسر و فرزندانش خواست آماده یه برگشتن به ایران بشن، اما اونا اصرار به موندن کردند. حاج حسین ازشون خواست دست کم چند روزی به بیروت برن تا اوضاع کمی آروم‌تر بشه. فردای اون روز بعد از زیارت حرم حضرت زینب به حضرت رقیه، حاج حسین همسر و دخترانش رو به بیروت فرستاد. 10 روز بعد ابو حاتم هم که یار و رفیق حاج حسین بود به بیروت رفت و همسر و فرزندان اونو به دمشق برگردوند. این بار خانواده حاج حسین در ساختمانی 17 طبقه ساکن شدند. و حالا ادامه ی روایت کتاب خداحافظ سالار در قسمت ششم. چند روز بود که حاج حسین از خونه رفته بود و خبری از اون نبود، تا اینکه یک روز ابو حاتم به سراغ خانواده حاج حسین رفت. پروانه با دیدن اون گفت:
از حاجی چه خبر؟
خوبن، فقط خیلی سرشون شلوغه، منو فرستادن که ببرمتون زینبیه. با شنیدن این حرف پروانه و دخترانش زود آماده شدند. وقت حرکت ابو حاتم کمی گنگ و خیلی تند، طوری که هم حرفشو زده باشه هم نزده باشه، گفت: چمدونتونم بقارین، قراره بعد از زیارت بریم بیروت.
ما نمیخوایم از اینجا بریم، میخوایم تو سوریه بمونیم.
ابو وهب، از من خواستم برای مدت کوتاه ببرمتون بیروت، چاره ای جزی نیست. واقعا چاره ای نبود. پروانه و دختراش با بیمیلی چمدوناشونو برداشتن. هوای گرم و شرجی و تشنگی روزه بیحالشون کرده بود. تنها چیزی که تو اون برهوت تنهایی آرومشون میکرد ایمان به راهی بود که انتخاب کرده بودن و زیارت حضرت زینب. خودروها عوض شده بودن. چند نفر از بچه‌های حزب الله لبنان با تویوتا پشت سر خودروی ابو حاتم حرکت می‌کردند. مسیر هم عوض شده بود. خودرو از یک راه فرعی و از کنار دیوارهای بتونی به سمت زینبیه می‌رفت که یه دفعه چند نفر با چهره‌های نیمه آشنا و لباس‌های نیمه نظامی راهشون رو سد کردند. ابو حاتم پیاده شد و به عربی چند جمله به اونا گفت. بعد زود سوار خودرو شد و دور زد. یه دفعه صدای تیر بلند شد. پروانه پرسید:
چرا برگشتین؟ اتفاقی افتاده؟
اطراف حرم درگیریه، نمیشه جلو طرف. سکوتی غمبار در خود رو حاکم شد. ابو حاتم گفت: نگران نباشین، تا حالا چند بار تا نزدیک حرم اومدن اما نتونستن هیچ غلطی بکنن، این بار هم مثل دفعات قبله. هنوز حرف ابو حاتم تمام نشده بود که بغض زهرا شکست. پروانه قرص و محکم گفت:
دخترم مطمئن باش دفعه بعد که بیایم دستمون به ذریح خانوم میرسه، گریه نکن.
خودرو به سرعت از دمشق دور شد. زهرا و سارا گاهی سر میچرخوندن و مثل بچه‌هایی که به زور اونا رو از مادرشون جدا کرده باشن با حسرت به پشت سرشون نگاه میکردن. امین که تو همین چند روز در متن حوادث قرار گرفته بود، گرم تعریف با ابو حاتم شد. پروانه هم به نیت زیارت زیر لب مشغول خوندن دعای توسل شد. گاهی هم به بیرون و اطراف جاده نگاه میکرد. مثل دفعه قبل مردم آواره با هر وسیله‌ای به سمت بیروت فرار میکردن. از آن که شد ابو حاتم جایی نگه داشت تا نماز بخونند. بعد از نماز دوباره به مسیر ادامه دادند. محل زندگیشون نزدیک همون جای قبلی بود، با همون قطعی برق نیم روزه و هوای گرم و دم کرده. بعد از استقرار خانواده حاج حسین، ابو حاتم براشون مقداری مواد غذایی تهیه کرد و به دمشق برگشت. باز پروانه موند و دختراش و دامادش امین. این بار حضور امین حس قربتشون رو کمتر می‌کرد. پروانه چند روزی که توی بیروت بود ثبت خاطراتش رو به صورت جدی شروع کرد. تقریبا هر روز یادداشت‌هایی می‌نوشت. ماه رمضان که تمام شد، حاج حسین از دمشق به بیروت رفت. سارا و زهرا با دیدن پدرشون از خوشحالی در پوست خودشون نمی‌گنجیدن. حاج حسین هم به وجد اومده بود و نمیتونست شور و شوق درونیشو پنهان کنه. یه لحظه سارا و زهرا رو در آغوش گرفت و بوسید. پروانه با خوشحالی دور حاج حسین میچرخید. امین منتظر بود تا اخبار سوریه رو بشنوه، اما حاج حسین تفره میرفت و با جمله هایی مثل خوبه یا همه چی درست میشه از جواب دادن به امین شونه خالی میکرد. کمی که گذشت پروانه رو کرد به حاج حسین و گفت:
کی رسیدی؟
دیروز دم غروب.
خب پس چرا حالا؟
حاج حسین حرف پروانه رو قطع کرد و با خوشحالی گفت:
با سید حسن نصرالله جلسه داشتم، اتفاقا ازش یه هدیه خوب برای سارا خانم گرفتم.
سارا با شنیدن این حرف چشماش از خوشحالی برق زد، منتظر بود تا هرچه زودتر هدیه رو ببینه. حاج حسین برای اینکه کمی با دختر شوخی کنه، هدیه ای رو که از ساکش بیرون آورده بود سر جاش گذاشت. سارا با التماس گفت:
تو رو خدا بابا اذیت نکنی.
حاج حسین بیش از این دلش نمیاد دخترشو منتظر بذاره. هدیه رو از ساک بیرون آورد و به سارا داد. هدیه یک جلد قرآن جیبی بود که توی صفحه اولش دستخطی از سید حسن نصرالله نوشته شده بود. حاج حسین قرآن رو دو دستی به دخترش داد. سارا قرآن رو گرفت و بوسید و با عجله مشغول خوندن دستخط شد. همه مشتاق شنیدن بودن، اما سارا تو دلش خوند و اشکش سرازیر شد. اولین قطره اشکش که روی قرآن افتاد، حاج حسین قرآن رو از اون گرفت و گفت:
تا سارا خانم با اشکاش نوشته سید رو به هم نریخته براتان بخونمش.
همه منتظر بودن تا حاج حسین متن دستخط سید حسن نصرالله رو بخونه. پیام به عربی نوشته شده بود. حاج حسین شروع کرد به خوندن:
بسم الله الرحمن الرحیم. الاخت العزیزه سارا حمدانی، مع الدعای لک بالتوفیق لکل خیر و سعاده و عافیت فی الدین و الدنیا و الاخره. سید حسن نصرالله 1434 هجری قمری.
پیام که تموم شد، حاج حسین اونو ترجمه کرد:
دختر عزیزم سارا همدانی، دعا میکنم برای توفیق تو در هر کار خیر و همراه با سعادت و عافیت در دین و دنیا و آخرت.
زمستون از راه رسیده و خیابونای بیروت پر شده بود از چراغای رنگی چشمک زن که پیام آور فرارسیدن سال نو مسیحی بود. حاج حسین و خانواده‌اش عصر روز بعد از کریسمس چمدوناشون رو بستن. حاج حسین پشت فرمون نشست و راهی دمشق شدن. پشت سرشون خودرویی حرکت میکرد که محافظ حاج حسین تو اون بود. اسم محافظ حسین بود، بسیجی با محاسن بلند. از قیافش معلوم بود ایرانیه. امین رو کرد به حاج حسین و گفت: حاجی این یکی رو نپیچوندیم؟
بعضی ها پیچندنی نیستن امین آقا، از بس دوست داشتنی هم. این حسین آقا یکی از اوناست.
بین صحبت های حاج حسین و امین پروانه پرسید:
راستی حسین آقا پروژه به کجا رسید؟
غزل خداحافظی خواند.
مگه چی بود؟
مرکز ایرانیا تو دمشق بود.
یعنی حالا نیست؟
نه، دست تکفیری افتاد و سقوط کرد.
ایوه.
چند روز قبل نفوذی های اتوبوس 48 نفره ایرانی بردن و تحویل تکفیری ها دادن. ما تو پروژه داشتیم برای آزاد کردن اونا از راه سیاسی و دیپلماسی و گفتگو با قطر و ترکیه برنامه ریزی می کردیم که دیدیم با وجود برجک های نگهبانی عده مسلح از دیوارهای چهار طرف بالا رفتن و شروع کردن به تیراندازی. من و چند نفر دیگه داخل ماندیم. بچه ها گفتن الان اسیر میشیم، باید تا آخرین فشنگ بجنگیم. گفتم نه، حتی یه تیرم شلیک نکنیم. اگر وضع طوری شد که مجبور شدیم، من اولین تیر میزنم، بعد شما بزنید. تکفیری ها مثل گرگای وحشی و گرسنه رو دیوارا زوزه میکشیدن، شعار میدادن و تیراندازی میکردن، اما هر چی زدن جوابی نشنیدن. نقش ما گرفت و اونا فکر کردن ما از ساختمان رفتیم و هر لحظه ممکنه با نیروهای کمکی برگردیم و محاصرهشان کنیم. برای همین پا گذاشتن به فرار. میدانستم که فردا شب دوباره بر میگردن. اسناد از ساختمان به جای دیگه منتقل کردیم و خودمان پروژه رو ترک کردیم. فردا شب تکفیری آمدن و ساختمان مرکز پروژه رو اشغال کردن. به همین راحتی.
سرنوشت اون 48 ایرانی چی میشه؟ آزاد میشن؟
همه گروه های مسلح و مخالف نظام سوریه سوری نیستن. سوریه میدان تصفیه حساب تاریخی بعضی از دولت‌ها مثل ترکیه و اردن با سوریه شده. بعضی از دولت‌ها مثل عربستان و قطر که مراکز تولید فکر وهابیت هستن، دوست دارن جنگ ایدئولوژی را بندازن و درگیری تو سوریه رو جنگ شیعه و سنی جلوه بدن.
آره.
اونا هر کدام گروه‌های خاص خودشانه حمایت فکری و مالی میکنن. البته هر چیز زمان میگذره از بقیه کشورها، حتی اروپا هم آدمای مختلفی هر طور شده مخصوصا از طریق شبکه‌های اجتماعی جذب این گروه‌ها میکنن و برای جنگیدن به سوریه میارن. تا امروز از 80 کشور تروریست به سوریه آمده که بخشی از اونا ادعای حکومت بر دو کشور عراق و سوریه رو دارن و حتما جبهه جدیدی توی عراق برای تصرف و تجزیه این کشور باز میکنن. اونا مار خارجی میدانن و سعی میکنن از طریق شبکه‌های اینترنتی برای افکار عمومی دنیا اینطور جا بندازن که ما ایرانی ها برای سهم خواهی به سوریه آمدیم. اما خودشان خوب میدانن که اگر ما امروز تو سوریه با اونا مقابله نکنیم، فردا باید پشت مرزا و حتی تو شهرامان با اونا بجنگیم.
درست.
حالا ما از طریق دیپلماسی سعی میکنیم با همکاری ترکیه و قطر که از حامیان این گروه ها هستن، راهی برای آزاد کردن این 48 نفر پیدا کنیم.
ایشالله.
امین که از حرفای حاج حسین ذوق زده شده بود و علامت تایید سر تکون داد و گفت: پس بی دلیل نیست که شما در کنار برنامه‌ریزی برای جوانای سوری دنبال افشاگری پشت صحنه گروه‌های مسلح از طریق راه اندازی ارتش سایبری و بسیج رسانه‌ای هستین. حاج حسین از توی آینه خودرو نگاهی به امین کرد. امین لب گزید و دیگه ادامه نداد. کمی بعد خودرو وارد دمشق شد. گوشه گوشه شهر از انفجار توپ و خمپاره روشن و خاموش می شد، درست مثل رعد و برقی سنگین و پرسرصدا که گوش آزار می ده و چشمو می زنه. پروانه فکر کرد دوباره قراره به ساختمان 17 طبقه برن، اما حاج حسین به خونه جدید رفت، خونه‌ای که دو طبقه و بزرگ بود و چند درخت نارنج حیاتش رو دیدنی تر کرده بود. حاج حسین مسافرانش رو پیاده کرد و رفت. درگیری شروع شده بود و شیشه ها می لرزید. پروانه و دخترانش وارد خونه که شدن مشغول جارو کردن شدن. زهرا گفت:
مامان وقتی هر لحظه ممکنه شیشه ها خورد بشن، جارو کردن ما خنده دار نیست؟
مامان جان وقتی بابا میاد خونه باید تمیز باشه. اگه هر روزم کنارمون خمپاره بخوره و شیشه ها بریزه، ما باید زندگی عادیمونو داشته باشیم.
از هر طرف صدای درگیری بلند بود. پروانه رفت و تلویزیون رو روشن کرد. فیلم پیاده روی اربعین پخش می شد. پروانه با دیدن مردمی که به سمت نجف و کربلا می رفتن دلش پر کشید و به گریه افتاد. کمی که گذشت با سارا و زهرا مشغول خوندن زیارت عاشورا شدند و مثل همیشه تا پاسی از شب منتظر حاج حسین نشستند. اما خبری از اون نشد. عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب خداحافظ سالار، خدا نگهدار.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
یا علی مولا، یا مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان علوی سلام، امروز هم منشور امیر را در مقابل دیدگان جسم و جانمان گشوده ایم تا از چشمسار فضایل امیر مؤمنان علی علیه السلام جرعه عشق و معنویت بنوشیم. پس از قرآن کریم، بی تردید نهج البلاغه گرانقدرترین و ارزشمندترین میراث فرهنگی اسلام است. نهج البلاغه شفای دردهای روحی بشر و راز هدایت اجتماعی و سیاسی است. منشور انسانسازی، دریچه‌ای به نور و راهی از ملک تا ملکوت. یکی از بخش‌های این کتاب والا نامه‌های نهج البلاغه است. تا کنون حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی بسیاری از نامه‌های این کتاب وزین را شرح دادند. ایشان امروز به شرح نامه 42 می‌پردازند، نامه‌ای که امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام خطاب به عمر ابن ابی سلمه مخزومی فرماندار بحرین نگاشتند. نخستین بخش از سخنان کارشناس برنامه را به اتفاق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. در نامه 42 که در این برنامه خدمت شما مطرح می‌کنیم، در مورد جایگزینی یک مسئول و بهره‌گیری از مسئول قبلی در جایگاهی حساس‌تر و مهمتر هست که مورد نظر حضرت امیر علیه السلام در این نامه است. نامه 42 و من کتاب له علیه السلام الى عمر ابن ابی سلمت المخزومی و کان عامله و کان عامله علی البحرین فعزله. خطاب این نامه به عمر ابن ابی سلمه مخزومی است که عامل حضرت بوده در بحرین، کارگزار و فرماندار یا استاندار بصره بوده. حضرت امیر علیه السلام او رو عزل کرد و استعمل نعمان ابن عجلان الزرقی مکانه، به جای او نعمان ابن عجلان رو منصوب کرد و عمر ابن ابی سلمه رو احضار کرد برای مأموریت دیگری که مورد نظرش بود. ابتدا توضیح پیرامون خود مخاطب نامه خدمت شما عرض کنم. عمر ابن ابو سلمه مخزومی فرزند ام سلمه است. ام سلمه همسر پیامبر رو زیاد نامش رو شنیدید. همسر قبلی ام سلمه ابو سلمه بود و هم ابو سلمه و هم ام سلمه هر دو از مسلمانان پیشتاز و اولیه بودند و جزء مهاجران به حبشه همراه جعفر ابن ابی طالب به حساب میان. عمر ابن سلمه در همون حبشه به دنیا اومد و هنگام وفات پیامبر 9 ساله بود. پدر او هم در سال 2 هجری وفات یافته بود و از این جهت عمر ابن ابو سلمه تحت تربیت پیامبر اکرم قرار داشت و خودش هم در سال 83 از دنیا رفت. وقتی که جنگ جمل پیش آمد، ام سلمه پسرش رو، یعنی همین عمر ابن ابو سلمه رو که حدوداً 35 سال داشت، به یاری علی علیه السلام فرستاد. امام علی علیه السلام هم پس از پایان یافتن جنگ جمل، عمر ابن ابو سلمه رو به امارت بحرین مأموریت داد که تا فرارسیدن جنگ صفین در همونجا بود. اما نعمان ابن عجلان زرقی که به جای او به بحرین اعزام شد، او هم از بزرگان انصار هست و مردی ادیب و شاعر فصیح بلندپایه و مورد احترام هست. در ماجرای سقیفه هم جزء اون 12 نفری بود که به دستگاه خلافت اعتراض داشتند و اعتراض خودشون رو در مسجد پیامبر علنی و آشکارا بیان کردند و از حامیان علی علیه السلام بود. قبلا هم در زمان پیامبر در جنگ خیبر مبارزه با یهود بنی قریظه حضور داشت و همراه جعفر ابن ابی طالب هم جز کسایی بود که به جنگ موته در شمال شام اعزام شد. در این نامه که حضرت نعمان ابن عجلان رو به جای عمر ابن ابی سلمه فرستاده، به این مقصود بوده که عمر ابن ابی سلمه به کمک حضرت بیاد و در جنگ صفین حضور داشته باشه. البته در دوران مسئولیت گرفتاری مالی، سوء استفاده مالی براش پیش اومد و حضرت هم او رو توبیخ کرد، ولی این دلیل نمیشه که از شأن و مقام او استفاده بشه در جایگاه مناسب. به هر حال نامه خطاب اصلیش به عمر ابن ابی سلمه مخزومی است که در این نامه مورد عنایت خاص و ستایش های حضرت علی قرار گرفته. البته در یاد کرده از نعمان ابن عجلان حضرت تعریفی چندان ازش نمی کنه، ولی از عمر ابن ابی سلمه چرا ستایش های حضرت امیر رو هم در این نامه می بینیم. حضرت از او با این عنوان یاد می کنه که در دوران مسئولیت به خوبی از عهده کار برآمده، امین بوده، لایق و کارآمد بوده و طبیعی است که هر کسی نسبت به خدماتی که انجام داده مورد تشویق و ستایش قرار بگیره. خب این توضیح بود پیرامون این دو عامل و دو والی که یکی برکنار شد و احضار شد به مرکز حکومتی حضرت امیر و دیگری به جای او در بحرین نقش استانداری رو ایفا کرد.
امام روشنی و گل پس از نبی مرا ولی، مدد رسان عاشقان بگو علی.
اما بریم سراغ متن نامه‌ای که در نهج البلاغه آمده، نامه 42. اما بعد، فإني قد وليت نعمان بن عجلان الزرقی علی البحرین و نزعت یدک بلا ذم لک ولا تثریب علیک. حضرت می فرماید که اما بعد از حمد و ثنای الهی، من نعمان ابن عجلان زرقی رو ولایت و امارت دادم بر بحرین و دست تو را از آن دیار و بلاد کوتاه کردم. یعنی تو دیگه در بحرین مسئولیتی نداری، تو برگرد پیش ما، به جای تو نعمان ابن عجلان والی بحرین خواهد بود. اما برای اینکه این عزل و نصب شائبه سیاسی پیدا نکنه یا مورد نکوهش قرار نگیره، آقای عمر ابن ابی سلمه، حضرت برای پیشگیری از این سوء برداشت می‌فرماید که بلا ذم لک، بدون اینکه مذمت و نکوهشی نسبت به تو باشه، ولا تسریب علیک، هیچ عیبگیری و بدگویی و ملامت هم نسبت به تو وجود نداره. چرا؟ برای اینکه فلقد احسنت الولایه، تو در مورد این ولایت و استانداری و مدتی که امانتدار بودی، نماینده حکومت علوی بودی در بحرین، از عهده این ولایت و این امارت و این استانداری به خوبی برآمدی، به وظایفت عمل کردی و ادیت الامانه و امانت رو هم ادا کردی. خب در فرهنگ دینی ما کلن عهده‌دار شدن یک مسئولیت حکومتی در حاکمیت دینی یک امانته. بارها حضرت امیر روی نکته تاکید کردن که این مسئولیت ها و پست ها امانت هست و طعمه نیست که انسان بخواد ازش سوء استفاده بکنه و این امانت رو باید ازش مراقبت بکنه و سالم نگهداری کنه و به امین بعدی تحویل بده. وعده ایتال امانت، تو هم امانت